محمد
ماله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرزين. أما بعد فإني أحذركم الدنيا فإنها حلوة خضرة. روز ميلاد با برکت سید الشهدا امام حسین علیه السلام بود، همچنین شب میلاد با برکت ابوالفضل العباس، روز پاسدار، روز جانباز و همچنین دهه فجر رو به همه شما عزیزان تبریک عرض می کنم. انشاءالله که خداوند به برکت این شب که در این تاریکی هم شما نشستید و برقم رفته، انشاءالله چشمامون رو باز کنیم و در حرم مطهر سید الشهدا علیه السلام ابوالفضل العباس و بین الحرمین هم دیگر رو ببینیم. صلواتی مرحمت فرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. رسیدیم به خطبه 111 نهج البلاغه. من برخی از قسمت‌های این خطبه رو برای شما بیان می‌کنم و انشاءالله به مناسبت هم اشاراتی به تولد امام حسین علیه السلام و همچنین دهه فجر خواهم داشت. در این خطبه علی علیه السلام با حدود 18 صفت دنیا رو برای ما معرفی میکنه. بعد از اون هم امیر علیه السلام توضیح میده که این دنیا چرا اینطوریه. خب اولش میفرماید اما بعد فإنی احذرکم الدنیا، من شما رو از این دنیا برحذر میدارم، میترسانم. و جالبیش اینه که بعد از اون دلیلش رو بیان میکنه، فإنها حلوةٌ خضراء، چرا که این دنیا خیلی شیرین و سرسبز. ما معمولا وقتی که بخوان یک کسی رو از چیزی برحذر بداریم، به خاطر شیرینیش برحذر نمیداریم، پرهیزش نمیدیم. ما میگیم این سم طرفش نرو، میگیم این تلخ نخور. چرا حضرت در اینجا میگه من شما رو از این دنیا پرهیز میدم؟ فإنها حلوةٌ خضراء، این دنیا خیلی شیرینه، خیلی هم سرسبز. شاید یه دلیلش این باشه که ماها دنیا رو اتفاقا چون شیرین میبینیم، چون خرم میبینیم، طرف دنیا میریم. علی علیه السلام میخواد به ما بفرماید که این شیرینیش یه شیرینی ظاهریه ها، اما این شیرینی رو خوبم درک میکنیم. ماها معمولاً هم چشممون خوب میبینه، هم مزمزمون خوبه. یعنی شما یه بچه رو هم که حساب بکنی، وقتی بچه به دنیا میاد، بچه یه مثلا 4 ماه، 5 ماه، 6 ماه، همه چیز رو با چه چیزی میسنجد؟ با اینکه میذاره تو دهنش. یعنی بچه اول میبینه، بعدش هم میذاره تو دهنش. برای همین بچه نمیفهمه این که این کثیفه، تمیزه، هیچ. همه رو اینطوری میسنجه، یعنی نگاه میکنه، بعدش هم مزه مزه میکنه. حضرت میخواد به ما این گونه بفرماید که ما دنیا رو همینطوری داریم میبینیم، عین یه بچه. ما اصلا چون دنیا رو شیرین میبینیم انقدر طرف دنیا میریم، چون دنیا رو خرم میبینیم انقدر طرف دنیا میریم. امیر علیه السلام میفرماید این خرمی و این شیرینی دنیا پیامدهای بسیار بدی برای شما داره. بعد از اون میفرماید حفت به شهوات. دلیل دیگه ای که میگم طرف این دنیا نری، این دنیا با خواسته ها، با شهوت ها اصلا دورش رو گرفته. شما هر کاری بکنی میبینید که این خواهش های دنیایی هست که ما رو به کار وادار میکنه، مگر اینکه یک کسی اینقدر خدایی بشه که بتونه از این حفت به شهوات خودش رو بیرون ببره. و الا دنیا همین بتونه. خیلی هم تعبیر قشنگه، حفت به شهوات، اینی که دورش رو گرفته، محفوفه. این عین همین نونپنیر قاضیه. آدم نونپنیر قاضی رو اصلا نمیتونیم ما اون پنیرش رو از نونش جدا کنیم. حفت به شهوات، دنیا همین، این خواهش ها، حالا یه دفعه خواهش مقامه، یه دفعه خواهش جنسیه، یه دفعه خواهش آبروییه، یه دفعه خواهش، همه این ها خود به خود برای دنیا هست. بعد از اون امیر علیه السلام می فرماید تحببت بالعاجله، ویژگی دنیا اینه که خیلی خیلی در دسترس نقده. برای چی ما دنیا رو دوست داریم؟ چون میگم ببین من الان این چهره رو که دیدم کیف کردم، من این موسیقی رو گوش کردم کیف کردم، تو داری برای من از چی میگی؟ از بهشتی میگی که من الان نمیبینم، از تصمیمی میگی که من الان نمیبینم. تحببت بالعاجله، چرا اینقدر دنیا برای ما محبوب شده؟ چون که ما همین الان واقعا وقتی نگاه میکنی از یک لمس کردن کیف میکنی، از یک پولدار شدن کیف میکنی، از این که به من یک مقامی بدن تحببت بالعاجله کیف میکنم، از این که منو تحویل بگیرن کیف میکنم، از این که در حقیقت هر چی باشه تحببت بالعاجله. حضرت میگه گول این دنیا رو نخورا، اینا نقده در دسترسه اما پدرتو در میاره. بعد از اون یه تعبیر لطیفی داره و راقت بالقلیل، دنیا اندک خودش رو زیور میکنه براتون، اندک خودش رو براتون جلوه میده. یعنی چی؟ یعنی این که شما ندیدید تو این شبکه های مجازی، تو اینستاگرام، بقیه جا این تبلیغا رو ندیدی؟ یه خونه‌ای بهت نشون میده، یه رستوران سنتی بهت نشون میده، آنچنان عکس میندازه، شما بلند میشی میری اونجا نگاه میکنی میگی ای همین دوتا اتاق بود؟ راقت بالقلیل، اندکه ها، اما این اندک رو خیلی جلوش قشنگه. یا شما مثلا سفارش میدی، اومدی تو این شبکه ها یه انگشتر دیدی، اینقدر این انگشتر قشنگه شما رو گول میزنه، 1,000,000، 1.5 میلیون، 2 میلیون هزینه میکنه، انگشتره رو میخری، وقتی که میرسه در خونه میبینه چی چیزه، اصلا علکی بوده اینقدر برش گول دادی. راقت بالقلی، حالا شما تصور بکن این دشمنان ما چه چیزهای اندکی رو ور میدارن، آنچنان جلوه میدن که اینهایی که واقعا فریب خورده هستن کیف میکنه. وقتی که میره از نزدیک میبینه، میبینه چیزی نیست. این ماهیت دنیاست. بعدش هم حضرت یه سری عبارتها داره که حالا دیگه برقم نیست، نمیخوام خیلی اینجا وقتتون رو بگیرم، فقط اون عبارتهای آخرش خیلی لطیف، قرارتون، زرارتون، حائلتون، زائلتون، نافدتون، باعدتون، اکالتون، قواله. حضرت میگه این دنیا دائم خوب فریب میده، فریبش هم آنچنانیه. بعد میفرماید که زراره، میبینی دائما هم بهت ضرر میرسونه ها، اما بازم میری طرف دنیا. بعد میفرماید که حائلتون زائله، شما یه خوشی از این دنیا میبینی، تو همین تعبیرهای حضرت داره، لا تدوم و حبرتها، این سرورش، این شادیش دائمی نیست، اینو میبینی؟ حائلتون زائله، تا الان کیف میکردی ها، با پای خودتم اومدی مسجد، با پای خودتم رفتی پارک، با پای خودتم رفتی رستوران، اما وقتی که اونجا میخوای بیای بیرون، زرارتون، حائلتون، زائله، یه دفعه یکی باید بیاد زانوت آنچنان درد گرفته که نمیتونی تکون بخوری، غذا آنچنان تو گلوت پریده که هرچی خوردی و بالا میاری. حائلتون، زائله، این دنیا ماهیتش اینه. اکاله، یه دفعه آدمو میخوره، یه دفعه قباله، ترور میکنه، به هلاکت میرسونه. حالا اینا رو گفتم و بیشتر از این هم هست، به نهج البلاغه دیگه نمیرسم، بپردازم به اینجا. امروز روز تولد سید الشهدا علیه السلام. ببینید سید و شهدا رو کسی میتونه طرفش بره که دنیا رو از نگاه علی علیه السلام شناخته باشه. و الا خود امام حسین علیه السلام چی میفرماید؟ میفرماید الناس عبید المال، تو نسخه بهتر عبید المال، تو برخی از نسخه ها عبید الدنیا، فرقی نداره. مردم آیا اینا رو نمیدونن؟ نمیدونن دنیا اکال است، قوال است، ضرار است، حائل است، همه اینا رو میدونن. اما این مردمی که دنیا رو این گونه میدونن، تحبت بالعاجله رو میدونن، راغت بالقلیل رو میدونن، همین مردم امام حسین بگه بیاد نمیاد. چرا؟ چون الناس عبید المال، تو مسجد نشسته گوش کرده اما بنده ماله. و هر وقت این معیشت زندگیش برایش سخت بشه، خود به خود دنبال دنیاست، دنبال ارزش ها نیست. فاذا محسو بالبلا قلت دیان، وقتی که بلا میادش یه دفعه میبینی دیندارا کم میشه، یه خورده ای وضع مالی خراب بشه طرف از دین میره بیرون، یه خورده ای بچهش و اینها کشته بشه از دین میره بیرون، یه خورده ای بچهش جانباز بشه از دین میره بیرون. اما امام چه کرد؟ امام رضوان الله تعالی علیه، که ما هرچی دهه فجر از امام بگیم کم بود، خمینی اولین کاری که کرد دنیا رو در وجود خودش کاملا پاک کرد. اللهم صل علی صلوات و رسول، اللهم صل علی محمد و آل محمد. امام پیرو واقعی ابا عبدالله بود، پیرو واقعی امیر مؤمنان بود. هرچی امام بزرگتر شد دنیاش کوچکتر شد. شما حساب بکنید امام یه زمانی که بچه بود، الان شما برید خمین، خونه امام در خمین رو ببینید چقدر بزرگه. اومد قم، خونه کوچیکتر شد، رفت نجف کوچیکتر شد، اومد جماران، هرچی مقام بزرگتر میشد دنیاش کوچیکتر میشد. من این امامی که دنیا رو کاملا، یعنی به نظرم امام رضوان الله تعالی علیه با این خطبه علی علیه السلام عجین بود، با این جمله سید الشهدا که الناس عبید الدنیا و عبید المال عجین بود. برای همین امام اومد پدران شهیدی تربیت کرد، مادران شهیدی تربیت کرد که یه بچه‌ش، دو بچه‌ش، سه بچه‌ش شهید میشد، میگم من میخوام اشک تو رو نبینم. جانبازانی در حقیقت تربیت کرد که این همه سال درد رو با خودش احساس میکنه، اما عشقش به امام، عشقش به امیر مؤمنان ذره ای کاسته نمیشه، الحمدلله از دهنش نمیفته. امام دنیا رو برای خودش کوچیک کرد. برای همین شما نگاه میکنید که وقتی که برای حفظ نظامه سال 42-43، امام وقتی که انقلاب کرده از زندان آزاد میشه، تو قم میره دیدن علما. خب یه عده چون از زندان اومده بوده، یه عده از علما به دیدنش رفتن، امام بازدید پس میده. بقیه رو چی؟ یکی دوتا عالمه ضد انقلابی که برخی از قومی ها هم قبولش داشتن، امام میره دیدن اون. یه آدمی که دیدن امام نیامده وقتی امام از زندان اومده، با انقلاب ضدیت داشته، امام رضوان الله تعالی علیه بلند میشه میره دیدنش، میگه شما به ما نیاز نداری ولی ما برای حفظ اسلام به شما هم نیاز داریم. یعنی یک ذره غرور، یک ذره تکبر، یک ذره منیت در این آدم نیست. یا شما حساب بکنید، اونهایی که نجف خونه امام رفتن میدونن دیگه، خونه امام توی اون زیر زمینش یه کاری میخواستن بکنن، مثلا یه لوله‌ای رو بدن بالا که این هوا جریان داشته باشه، میان اونجا مرحوم آقای قرهی اینا میگن که بعد اینجا یه چوبهایی درست بکنیم که این لوله کش رو روش بذاریم. امام میگه تو انباری یه چند تا از این جعبه های میوه هست، امونا رو بذاریم. اینا میرن یه کرسی مانند سفارش میدن و میسازن. امام به قدری ناراحت میشه که اصلا چه نیازی به این، یا تعریف میکنن امام توی اون حیات و اون اتاق میخواستن مردم بشینن، به امام میگن آقا ما تا اندازه یه متر رنگ بکنیم اینجا مردم بشینن لباسشون گچی نمیشه. امام میگه خیلی خوب، این انقدر رو رنگ بکنید که مردم لباسشون گچی نشه. ایشون میگه ما رنگ که کردیم، اون دو سه تا پله هایی هم که بالا میرفتیم گفتیم خب یه دست باشه دیگه، زشت آدم این دور تا دور رنگ باشه، این دو تا پله رنگ نباشه. درسته به این پله کسی تکیه نمیده، روی این پله کسی نمیشینه، اما اینم رنگ کن. میگه رنگ کردیم. میگه امام اومد ما رو دعوا کرد که چرا واقعا این دو تا پله رو یه خودی رنگ کرد. اما برای ما که واقعا پیرو علی علیه السلام مانند امام نیستیم، میگیم اصلا چشم نوازه. اما امام میدونه، میگه این راغت بالقلیله، این تحببت بالعاجله. و انقدر امام این دنیا رو در خودش سرکوب کرده که میگه اگر همه اینایی که دارن تو حسینیه میگن درود بر خمینی برگردن بگن مرگ بر خمینی، در من هیچ تأثیری نداره. انشاءالله که این شبها، این یاد سید الشهدا، این یاد امیر مؤمنان و مناسبتش با دهه فجر یه جوری بشه که واقعا ما انقلاب رو همان گونه که امام عزیز میخواست. امام چی میفرمود؟ میگفت به یاد کوخ نشینان باشی. من یک موی این کوخ نشینان را به همه کاخ نشینان نمیدهم. اگر انقلاب ما از تجمل دور بشه، اگر انقلاب ما واقعا یاد مستضعفین، یاد کوخ نشینان باشه، همان حرکتی رو میکنیم و همون لذتی رو میبریم که علی علیه السلام میبرد. انشاءالله که همه ما چنین باشیم و نهج البلاغه میخونیم، به یاد امام عزیز، به یاد سید الشهدا بخوانیم، و انشاءالله این فقرات نهج البلاغه سبب بشه که ما این چسبندگیمون به این دنیا کم بشه. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله مرعشی نجفی. حالا طبق یک تشرفی یا زیارت خاصی که در مرقد با سعادت امام حسین علیه السلام داشته، میگه یه حالی که برای من شد و من احساس کردم که اینجا امام حسین رو به علی اکبرش قسم بدم، حاجتم رو میگیرم، خواستم رو میگیرم، میگه این حس رو که کردم فقط از امام حسین یه چیزی خواستم، گفتم حسین جان این علاقه به دنیا، این وابستگی به دنیا رو از من بگیر. انشاءالله که برای ما چنین باشه و انشاءالله که این وابستگی و دلبستگیمون به دنیا کم بشه، در آن صورت ما هم دنیا و آخرت رو از چشمان مبارک امیر مؤمنان خواهیم دید. خدایا فرج مولامون بقیت الله الاعظم نزدیک بفرما. خدایا